هستم و اعتقاد خود من این هست که این مقدمه در بدنه درد بتونه به ما در فرازهای زیادی کمک بکنه. پس فقط به عنوان یک مقدمه بهش نگاه نکنید، بلکه به عنوان یک بخشی که حاوی یک پتانسیلی خواهد بود که ما رو در مراحل متفاوت ارتباط با بخت کمک خواهد کرد. دوستان، فضایی که ما درش زندگی میکنیم فضایی که اونقدر که باید ما رو با دانش‌های آکادمیک و بدنه تفکرهای متدیک انسان امروز آشنا نمی‌کنه. فضاهای بنیادی پژوهشی ما، فضاهای بنیادی دانشورزی‌های ما به یک گونه ای ما رو با یک سری باورهایی که باید داشته باشیم فاصله میده و ایجاد فاصله میکنه. چرا؟ به چه دلیل؟ واقعا من نمیدونم، اما این فاصله کاملا محسوس هست و دیده میشه. گاهی پاره ای مسائل رو که ما باید خوب بشناسیم و به لحاظ شناخت خوب بتونیم با اون ارتباط قشنگی داشته باشیم و بتونیم از اون سود لازم رو بگیریم واقعا نمیشناسیم. گاهی پاره‌ای مسائل رو به صورت ناقص میشناسیم، حتی در مجامعی که از اونها ارائه شناخت ناقص خیلی پسندیده نیست، گاهی شما میبینید اون چی که ارائه میشه چندان کامل نیست، چندان درست نیست. خب ما زیادی از دانش‌های امروز انسان رو میشناسیم، حالا اگر نه در سطح عالی، در یک سطح متوسط میشناسیم، ولی این شناخت ما در پاره ای از دانش‌ها حتی در سطح متوسط هم نیست. از جمله مسائلی که در جهان امروز انسان خیلی تلاش میکنه اون رو خوب بشناسه و ما چنین تلاشی نداریم، دنیای روانشناسی. اینی که من عرض میکنم دنیای روانشناسی، واقعا در بدنه نظام آکادمیک دنیا روانشناسی گستره بسیار بسیار بزرگ و پرحجمی را پیدا کرده و قطعاً این گستره بزرگ و پرحجم به لحاظ ضرورتی که برای انسان امروز وجود داره. ما با روانشناسی چندان آشنایی نداریم. رویکرد ما به دنیای روانشناسی یک رویکرد بسیار بسیار نوپاست. تازه در جامعه ما بعضی افراد احساس میکنند که به روانشناس نیاز دارند، در پاره مسائل باید جریاناتی رو با روانشناس در میون بگذارند و مسائلی رو از دنیای روانشناسی به عنوان کمک استفاده بکنند. این یک رویکرد بسیار نویه در جامعه ما. دیر زمانی نیست که ما چنین رویکردی رو آغاز کردیم. اما همین رویکرد با وجود اینی که خوب هست، نقایص بسیار بسیار زیادی داره. و کسی بنا نداره که این نقایص رو بگه و بیان بکنه. حال که مردمانی که دیر زمانی از رویکرد اونها به دنیای روانشناسی نمیگذره، ما حداقل این رویکرد رو گرامی بداریم و فرم درست برخورد با دنیای روانشناسی رو ارائه بکنیم. نه، چنین چیزی نیست. در جامعه ما نه تنها این فرم درست ارائه نمیشه، بلکه گویا یک اصرار خاصی در همون فرم‌های غلط وجود داره. گویا میخواد همون فرمهای غلط ادامه پیدا بکنه، روندش همون جوری پیش بره و بره جلو. مردم ما معمولا برای فراگیری اصول نیکبختی به روانشناسی احتیاج ندارن، بلکه برای رها شدن از سازه های شوربختی است که به روانشناس مراجعه میکنن. این نکته رو خواهش میکنم خوب دقت بکنید. دنیای امروز یک سازه بسیار بسیار اساسی رو در روانشناسی در مبنای تنظیم و ارائه اصول نیکبختی انسان‌ها طراحی کرده، یعنی در جهت نیکبخت شدن انسان‌ها به اونها کمک میکنه. اصولی که تا گذشته نچندان دور توسط فلسفه یا عمدتاً توسط آموزه‌های دینی یا توسط آموزه‌های اخلاقی بیان می‌شد، اما امروز به صورت متدیک، به صورت کاملاً منظم، علمی، هوشمندانه و در بوته آزمایش و تجربه به صورت اصول روانشناختی در اومده و رویکرد عظیم مردم دنیا در جوامع پیشرفته به دنیای روانشناسی برای اخذ اصول نیکبختی در زندگی، نه برای رها شدن از اصول شوربختی. جامعه ما گرچه رویکردی که در روانشناسی داره رویکرد چندان دیری نیست، ما جدیداً روی کرده به دنیای روانشناسی پیدا کردیم، اما با کمال تأسف همین روی کرده بود هم روی کرده درستی نیست. ما برای رها شدن از شوربختی های زندگیمون احساس میکنیم به روانشناس نیاز داریم، در حالی که روانشناسی امروز دنیا اصلی‌ترین پایه‌ها و سازه‌ها و انگاره‌های تألیف خودش رو بر تدوین چگونگی خوشبختی انسان طراحی کرده و اون اصول رو داره کار می‌کنه. یعنی من چگونه در زندگی انسان نیکبختی باشم، انسان خوشبختی باشم، نه اینکه فقط چگونه از شوربختی‌های خودم رها بشم و فرار بکنم. گرچه رها شدن از شوربختی ها بخشی از روانشناسی رو تشکیل میده و بخشی از روانشناسی به ناهنجاری های شخصیتی میپردازه، اما ما قبل از اینی که انسان ها رو بخوایم ناهنجار ببینیم دوست داریم اونا رو هنجار ببینیم. قبل از اینی که بخواید انسانها رو شوربخت ببینیم به نیکبختی اونها میاندیشیم. فرقه که من به عنوان یک روانشناس اینجا بشینم و فقط منتظر این باشم که یه سری گرفتاری ها ارائه بشه و من از بدنه نگاه علمی خودم بخوام اون گرفتاری ها رو برطرف بکنم، یا نه من اینجا بشینم به نیکبختی انسانهای جامعه خودم بیندیشم. چطوری اینها میتونن نیکبخت بشن؟ چطوری میتونن خوشبخت بشن؟ چطوری میتونن پتانسیل‌های خوشبختی نهفته در وجود خودشون رو رها بکنن و از اون توان فشرده استفاده بکنن؟ این هر دوتا دو روی کرده به دنیای روانشناسی، اما اونی که بهتره اینه که ما در پی دریافت اصول نیکبختی خودمون باشیم، نه به هنگام شوربختی به دنیای روانشناسی مراجعه بکنیم. در جامعه ما متاسفانه با وجود که من این رویکرد خوبی میبینم، همینی که مردم پذیرفتن در گذشته نچندان دور مردم تصور میکردن زمانی باید به دنیای روانشناسی مراجعه بکنن که یک گرفتاری بسیار بسیار حاد ناهنجاری روانی داشته باشن، ولی الان که متوجه شدن نه اونجور نیست، همین غنیمته. ولی اونگاه این غنیمت کامل میشه که ما در جامعه خودمون به مردم بگیم برای نیکبخت شدن یک اصول علمی مسلم در جهان وجود داره. انسانی که از کوارک تا ابرکهکشان ها رو به عنوان کیس مطالعاتی خودش قرار داده و همه چیز رو در جهان مطالعه میکنه، قطعا اصول نیکبختی خودش رو مطالعه کرده. ما متاسفانه در فضایی زندگی میکنیم که اصول نیکبختی رو به پند و موعظه و اندرز و جانم و چشمم واگذار میکنیم و احساس نمیکنیم نیکبختی انسانها اصول متدیک داره. ما در قرن 21 میلادی زندگی میکنیم، ما در آستانه هزاره سوم هستیم، همه چیز به صورت علمی در اومده، همه چیز جنبه های پژوهشی پیدا کرده و ذهن پژوهشگران زیادی رو در جهان به خودش مشغول کرده. امروز از شعارهای اساسی در دنیای روانشناسی این هست که زنده بودن یه موهبته. حالا یا موهبت طبیعیست یا موهبت خدایی. اینی که من و شما زندگیم این یه موهبته، اما زندگی یک مهارته و اینجور نیست که هر کی زنده بود بلد زندگی بکنه. زنده بودن یه امر اجباریست، یه امر تحمیلیست. نه من به خواسته خودم اینجا هستم، نه شما به خواسته خودتون اینجا هستید. در اساس یه مکانیزمی ما به دنیا اومدیم و حالا که به دنیا اومدیم آیا باید دوران محکومیت به زنده بودن خودمون رو سپری بکنیم؟ در دنیای روانشناسی امروز گفته میشه که بعضی از انسان‌ها محکومان به زنده بودن هست. یعنی چون زنده هم باید این دوران محکومیت بگذره. حالا چه با اعمال شاقه چه نه بدون اعمال شاقه. ولی بعضی ها زندگی میکنن. زنده نیستن، زندگی میکنن. در فضایی که از کوارک تا ابرکهکشان کیس مطالعاتی انسانه، قطعا پدیده زندگی به عنوان یک کیس مورد مطالعه علمی قرار گرفته. امروز اگر ما میگیم زنده بودن یه موهبته اما زندگی کردن یه مهارته که فرد باید بلد باشه، یعنی بلد باشه که در پژوهش‌های علمی در دانشورزی‌های عمیق انسان زندگی کردن یعنی چی؟ خب ما مردمانی هستیم که دیر به روانشناسی روی کرد داشتیم. کاش غلط روی کرد نمی داشتیم. ما تصور کردیم فقط باید برای رهیدن از شوربختی ها سراغ روانشناس بریم، در حالی که روانشناسی علم نیکبختی ها در جهان امروز. حالا چقدر این علم به ما منتقل شده؟ چقدر بناس منتقل بشه؟ چقدر بنا نیست منتقل بشه؟ یه اصولی در فضاهایی اصلا نباید منتقل بشه. چرا؟ چون اگر این اصول علمی منتقل بشه، فضا برای یک سری مسائل غیر علمی تنگ میشه و طبیعتا من اگر احساس بکنم اصول مسلم علمی و درستی که شما ارائه میکنید فضای من رو تنگ میکنه، خب قطعا من موافقت نمیکنم شما اون اصول رو ارائه بکنید. فضاهایی که از تنگ شدن فضای خودشون میترسن طبیعتا نمیخوان یه همچین اتفاقی بیفته. نمیخوان پدیده زندگی با عنوان یک مهارت علمی و با عنوان یک پژوهش آکادمیک مطرح بشه که چی؟ ما نه تنها به دنیای روانشناسی روی کرده درستی نداریم، بلکه تناسب درستی هم نداریم. شما با یک دید بسیار بسیار غیر فنی و بسیار بسیار معمولی به پیرامون خودتون نگاه بکنید. گویا گرفتاری های روانشناختی مربوط به بنیانهای اساسی زندگی یک مسئله فراگیر و اپیدمی شده. تمام ما به نوعی گرفتاریم، به نوعی در چرخه زندگی واقعا با مسائلی روبرو هستیم که گویا لاینحل به نظر میرسه، گویا غیر قابل حله. تمام ما فرصت‌های تلاشیمون رو داریم صرف یه سری برخوردها با یه سری ناهنجاری‌ها می‌کنیم. گویا انسان برای برخورد با ناهنجاری‌ها متولد شده. چرا واقعا در جامعه ما این مقدار ناهنجاری وجود داره؟ زن، مرد، پیر، جوان، شاغل، بیکار، همه به نوعی گرفتاری های عجیب و غریب روان نژندی های حاد داریم. چرا واقعا؟ این از چه اصولی از جامعه ما سرچشمه میگیره؟ چه جریانی باعث شده که این اتفاق بیفته؟ حالا صرف نظر از اینی که این جریان اینقدر گسترده است، متاسفانه ما این مقدار روانشناس نداریم واقعا. اگر بنا بود مردم ما بفهمند و بدونند که پاره از جریانات که در زندگی دور اونها رو گرفته مثل کلافی سردرگم، هرچه هم تلاش میکنن از اون بیرون بیان نمیتونن بیرون بیان و بیشتر این حلقه محاصره تنگتر میشه، اگر بنا بود مردم ما بدونن که دنیای روانشناسی امروز به صورت متدیک میتونه این حلقه های فشرده رو باز بکنه، ما اونقدر روانشناس نداشتیم که بتونن این کار رو بکنن. یک عدم تناسبی بین میزان گرفتاری های ما و تعداد روانشناسان ما وجود داره. جدا از این جنبه فیزیکال، ما تعداد روانشناسی که این دیدگاه رو داشته باشه متاسفانه بسیار بسیار کم داریم. ما روانشناسانی داریم که این تصور غلط متاسفانه برای اونا هم اتفاق افتاده. ریشش چیه من نمیدونم واقعا، ولی این تصور غلط اتفاق افتاده که مردم هرگاه مشکل داشتن باید به ما مراجعه کنن. اما اگر مردمانی بخواد پیشرفت بکنن، بخواد رشد بکنن، بخواد معنای واقعی زندگی و بودن رو بفهمن، اینا باید پای منبر و سخنرانی و حسینیه و چه میدونم جاهای دیگه و اینجور جاها برن. در حالی که در جهان امروز زمانی که شما واقعا علاقه‌مند به پیشرفت خودتون میشید، یک رویکرد روانشناسانه در یک گرایش بسیار بزرگ با زیر مجموعه از عناوین بسیار بزرگ مقابل شما قرار میگیره تا شما از نعمت پیشرفت خودتون به عنوان یک انسان محروم نباشید. ولی متاسفانه ما روانشناسانی که این چنین برداشتی رو از دنیای روانشناسی داشته باشن و یک چنین توانهایی رو در دنیای روانشناسی به عنوان منابع قدرت خودشون کسب کرده باشن، متاسفانه نداریم و خیلی خیلی کم داریم. جدا از این، یه مشکلی که در جامعه ما بیداد میکنه، واقعا بیداد میکنه، زمانی که شما در دانشکده نتونید این اصول دقیق و روز جهانی در ارتباط با روانشناسی رو بیان بکنی، طبیعتاً در اون جامعه شبه علم و امور فانتزی در ارتباط با روانشناسی بیداد خواهد کرد. شما به کتاب فروشی های معتبر این شهر در قفسه روانشناسیشون مراجعه کنید. ببینید حداقل یک یا دو عنوان کتاب روانشناسی که علم باشه اونجا میبینید دیده نمیشه، ولی صد نوع روانشناسی فانتزی شبه علم، صد نوع اونجا وجود داره و کسی در این جامعه این داد رو بر نمیاره که اینا علم نیست، اینا شبه علمه و بین علم و شبه علم خیلی فرق میکنه. شما یه وقت از یک دارو استفاده میکنید، انتظار بسامد و کارآمدی خاصی رو از اون دارو دارید، اما زمانی که از شبه دارو استفاده میکنید نمیتونید این کار رو بکنید، این انتظار رو داشته باشید. چقدر شما کتاب های شبه علم در روانشناسی رو خوندید؟ من نمیخوام عنوان بیارم، توجه میکنید در جامعه ای که فضاهایی به لحاظ اینی که فضای خودشون تنگ نشه نمیگذارن حقایق علمی جهان منعکس بشه، به صورت طبیعی جا برای شبه علم و برای امور فانتزی فوق‌العاده زیاد میشه. این گرفتاری در جامعه ما چندان زمانی به طول نخواهد کشید. چند سباه دیگه‌ای کوس رسوایی کتاب‌های شبه علم در زمینه روانشناسی به زمین خواهد افتاد. اون زمانی که تک تک مراجعه کنندگان به این کتاب ها جرأت بکنن بگن ما از این کتاب نتونستیم نتیجه بگیریم. حالا فعلا این کتاب ها تو موده، توجه میکنید زمانی که یک پدیده تو مود باشه هیچ کسی که به اون مود گرایش داره ولو دیده باشه که منفعتی رو نبرده جرأت نمیکنه بگه من منفعتی نبردم. مثل قصه اون امپراتوری میمونه که هر روز دوست داشت لباس نوی بپوشه و یه روز هیچ لباسی نپوشیده بود، اما هیچ کس جرأت نمیکرد بگه این نپوشیده. یه بچه گفت امپراتور لخته. یه بچه در جامعه ما که عاقل‌ترین فرد باید باشه باید جرأت بکنه بگه مجموعه این شبه علمها رو از دنیای روانشناسی دور کنید. روانشناسی یک علمه، یک دانشه با بنیانهای اساسی و استوار، ولی الان شبیه فالگیری شده، شبیه طالع‌بینی شده، شبیه چه میدونم پیشگویی شده به لحاظ این امور فانتزی و این امور شبهه. من از دوستان واقعا خواهش میکنم، حالا لازم نیست حتما انسان دانشجوی فلسفه علم باشه تا فرق علم و شبه علم رو بدونه، حداقل برای اینی که در زندگی گرفتار یه سری مسائل فانتزی و غیر واقعی نشه، حداقل بدون فرق علم با شبه علم چیه و آیا شبه علم همون کارآمدی علم رو داره؟ من تصورم اینه، تصور خود من اینه که هر جامعه‌ای بنا به بازار مصرف به صورت طبیعی تولید کنندگان خاص رو در دنیا تشویق میکنه. جامعه ما الان مصرف شبه علمش در روانشناسی فوق‌العاده بالا رفته. خب یه عده در جهان برای ما تولید میکنن چون مصرف داره. شما بعضی از این کتاب ها رو ببینید چاپ دهم، دوازدهم، چهاردهم، هفتم، اینا چرا؟ اگه نمی خریدن مردم که این استقبال نمی شد، که این مقدار تجدید چاپ نمی شد. اولین پاراگراف های علم و شبه علم و فرق این دوتا رو شما بدونید متوجه می شید که عمدتاً این کتاب ها شبه علم هست و من از
اصلا قرار ندارم اینجا شبه علم رو تعریف بکنم که شبه علم چیه و چه ضررهایی میزنه. یه وقت هست من یه چیزی رو نمیدونم، میگم نمیدونم، اما یه وقت یه چیزی رو نمیدونم خیال میکنم میدونم، هیچگاه دیگه دنبالش نمیرم. توجه میکنید چی میگم؟ آیا اصول نیکبختی در جهان به صورت علمی کابیده نشده؟ آیا مثلا به عنوان مثال وقتی که ما در دنیا هوشی به نام هوش برتر رو تدریس میکنیم و میگیم اصلا هوش برتر در انسان چه نوع هوشیه؟ وقتی که ما در دنیا کانونهای هوشی انسان رو مورد بررسی قرار میدیم، وقتی که تعامل کانونهای هوشی با یکدیگر رو مورد بررسی قرار میدیم، آیا اینها گامهای علمی به سوی درک واقعیت زندگی نیست؟ خب چرا؟ اینجور چیزها وقتی که بیان نشه به صورت طبیعی جاش رو امور شبه علم و امور فانتزی میگیره. خب دوستان، با این مقدمه میریم سراغ یک اصل 100% علمی در پیشرفته ترین روانشناسی های امروز دنیا که در این زمینه خوشبختانه به قدری که من اطلاع دارم، شاید شما اطلاعاتتون وسیع تر باشه و بگید نه در این زمینه هم ما داریم، در این زمینه ما خوشبختانه امور فانتزی یا نداریم یا دیگه خیلی حد اقله، خیلی کمه، چون رو اصول اساسی نمیشه نگاه فانتزی گذاشت، نمیشه نگاه شبه علم گذاشت و کسانی که میخوان از شبه علم سود ببرند و اینها رو اصول اساسی کمتر میتونن این کار رو بکنن و من خودم در این زمینه ندیدم، ممکنم هست باشه من ندیده باشم اینها. در دنیای روانشناسی که روی کرد به نیکبختی انسان داره، به معنای زندگی داره، به اینی که انسانها واقعا زندگی بکنن، ریشه تمام مسائل یک انسان رو اهم از هنجارها و ناهنجارها، اهم از بایدها و نبایدها، ریشه همه اینها رو پدیده‌ای به نام لذت میدونه. میگه تمام هنجارهای شخصیتی یک انسان ریشهش در پدیده‌ای به نام لذت، تمام ناهنجاری ها هم ریشهش لذت. اگر شما بخواید سازه اصلی وجود یک انسان رو مورد بررسی قرار بدید، یکی از مطمئن‌ترین دریچه ها لذته و باید پدیده لذت رو به عنوان یک پدیده اصلی و اساسی مورد دقت قرار بدید. خب اگر ما بخواییم پدیده لذت رو به صورت سوال در زندگی خودمون مطرح بکنیم، اینجور میتونیم مطرح بکنیم ابتدایی ترین سوال: آیا من و شما از زندگیمون لذت میبریم؟ این یه سوال. اگر بنابر ریشه شناخت هنجارها و ناهنجارهای وجود من لذت باشه، من وقتی که میخوام سراغ پدیده لذت برم اینجور میتونم این سوال رو مطرح بکنم: آیا من از زندگیم لذت میبرم؟ تا چه حد لذت میبرم؟ تا چه میزان لذت میبرم؟ در چه زمانی من لذت میبرم؟ شما در یک عبارت بسیار عامیانه افراد کهنسالی رو میبینید که میگن جوانی کجایی که یادت بشه. آیا واقعا اینها عقیده شون اینه که اگر لذتی از زندگی باید انسان ببره فقط در دوران جوانی؟ در دورانهای دیگه ما چه کار داریم میکنیم واقعا؟ آیا وقتی کسی میگه کاش ما هیچ موقع بزرگ نمیشدیم، همیشه بچه بودیم و تو دوران بچگی، آیا لذت‌های زندگی فقط مربوط به دوران کودکی میشه؟ که ما میخواییم اون فضای لذت بخش رو از دست نداده باشیم و تو اون فضا باشیم؟ این سوال رو خواهش میکنم یه بار دیگه دقت بکنیم. آیا ما از زندگیمون لذت میبریم؟ من فکر میکنم تا کنون این سوال رو ما مطرح نکرده باشیم، یا حداقل به این صراحت مطرح نکرده باشیم. کدام یکی از ما تا کنون پرسیدیم که بدون اینی که حالا بخوایم تو مباحث فلسفی، تو مباحث عرفانی، تو مباحث دیگه و دیگه وارد بشیم، اصلا زندگی ما لذت بخش واقعا؟ از این که روز میشه با شب میشه، شب به روز، روز به شب پیوند میخوره، واقعا ما داریم لذت میبریم یا نه یه چیز دیگه است، یه پدیده دیگه است؟ الزاماً در عدم لذت رنج نیست. ممکنه شما بگید که خب حالا اگه من لذت نمیبرم رنجم نمیبرم، اینجور نیست که زندگی من دردآلود باشه و رنجآلود باشه. اما خود پدیده لذت در دنیای روانشناسی یکی از اصلی ترین سوالهایی است که یک فرد از خودش باید بکنه. اگر میخواید فضای زندگیتون رو منظم بکنید، اگر میخواید از امروز به بعد با فضای زندگی به صورت دقیق با مدیریت درست برخورد بکنید، اولین سوال اینه که شما چقدر از زندگیتون لذت میبرید؟ بعد لذت بردن رو با برخوردار بودن یا نابرخوردار بودن مساوی نگیرید. گاهی یک انسان برخورداریه، مرفهه، مشکل مالی و اقتصادی و شغلی و عنوانی و اجتماعی و اینا نداره، اما لذت نمیبره. خودشه که میدونه لذت نمیبره، دیگران شاید آرزوی زندگی اونو داشته باشن. توجه میکنید؟ داشتن وسائل لذت مساوی با لذت بردن نیست. اینو میگم که سوال رو خوب بتونید طرح بکنید و خوب بتونید جواب بگید. یه وقت ممکنه یک کسی بهترین ماشین، بهترین امکانات، بهترین فضای زندگی رو داشته باشه، اما به اقتضای اون لذت نمیبره. اینجا برخوردار، نابرخوردار نیست، اما لذت نمیبره. ما باید سوال بکنیم تا چه حد ما از زندگیمون لذت میبریم؟ در چه فضاهایی لذت میبریم؟ چه مقدار لذت میبریم؟ خب شما ممکنه بگید که خب من این سوال رو طرح میکنم، حالا چجوری باید بهش جواب بدم؟ مسیر جواب این سوال چیه؟ من یه پارامترها و یه آیتم هایی رو که تعیین میکنم اینجا که اگر شما بخواید این سوال رو جواب بدید، باید با این آیتم ها به سراغش برید و جوابش رو بگیرید. اولین آیتم این هست که لذت چی؟ یه مقداری همچین شگفت زده میشه آدم. ممکنه شما بگید که دیگه لذت رو که نباید معنا کرد بگه. خب ما یه آزمایش کوچولو میکنیم. خیلی از پدیده هایی که باید برای من و شما بدیهی باشه، بدیهی باید باشه، عبدا ما نمیشنن. همین الان من اگر از شما دوستان خواهش بکنم لذت رو برای من تعریف، اون موقع متوجه میشید چقدر مشکله، چقدر سخته. تا کنون بهش نیندیشیدید، اصلا ضرورت ندیدید که به پدیده لذت بیندیشید. اما اگر بیندیشید میبینید وقت میدونید مردمانی که معنای لذت یادشون شده باشه، توجه میکنید؟ بعد این مردم همونجور که در مطالعه به امور فانتزی مراجعه میکنن، در لذت‌های زندگی هم به امور فانتزی مراجعه میکنن. بالاخره ما دلمون میخواد خوش بگذرونیم دیگه. ما با چی خوش میگذرونیم واقعا؟ آیا اون چی که ما خوش میگذرونیم باهش امور فانتزیه یا امور واقع؟ واقعی ما. ما اگر این سوال رو مطرح بکنیم، یکی از اصلی ترین وظایف یک نظام سیاسی در یک جامعه فراهم آوردن امکانات بهره‌گیری انسان‌ها از فضای زندگیشونه. خب ما اگر این سوال‌ها رو مطرح بکنیم، چنین توقعاتی رو مطرح خواهیم کرد. لذا اصلا چنین سوال‌هایی رو ما اصلا مطرح نمی‌کنیم. تا کنون با سنی که ما پشت سر گذروندیم، هیچ موقع نگفتیم پدیده لذت یعنی چی. حداقل یه بار ننوشتیم مقابلش یه معنای کوچولویی بذاریم. لذت بردن یعنی چی واقعا؟ اولین آیتمی که باید بهش جواب بدیم اینه که لذت چی؟ بعد آیتم بعدی من ساده هاش رو مطرح میکنم. چه کسانی از زندگی خودشون لذت میبرن؟ این سوال رو هیچ موقع کردید؟ آیا آدم هایی که پول دارن؟ آیا آدم هایی که موفقن؟ آیا آدم هایی که خوشتیپ و خوشقیافه و و و و؟ آیا آدم هایی که سالمن؟ آیا آدم هایی که آبی ایکس ایگرگ از این برخورد؟ واقعا چه کسانی لذت میبرن؟ خیلی بده در یک فرهنگ مردم از خودشون نپرسن که کیا از زندگیشون لذت برنن. ما همش میگیم کیا زندگی کاملی کردن، کیا نمیدونم مجاهدت کردن، کیا تلاش کردن، کیا یه بار نمیپرسید کیا از زندگیشون لذت برنن. دوست من داخل فرانسه اینو برنوان یا آیتم نمیان، اینو داخل فرانسه میگن. اصلا بعضی از ماها تصور میکنید لذت بردن از زندگی یه نوع گناه است. توجه میکنید چی میگن؟ اگه کسی از زندگیش لذت ببره، اگر تمام لحظات زندگیش از شادابی، شور، نشاط، لذت برخوردار باشه، میگیم این آدم منحرفیه، این گناهکاره. توجه میکنید؟ این یه جوری از اصول انسانیت خارج شده. چون نمیشناسیم با هر پدیده ناشناسی آدم مقابله میکنه دیگه واقعا. خب آثار چه کسانی از زندگی خویش لذت میبرن؟ آیتم بعدی اینه که آثار لذت بردن از زندگی چیه؟ اگه من از زندگیم واقعا لذت ببرم، شما در رفتارهای من چه نوع رفتارهایی رو میبینید؟ در کارهای من چه نوع کارهایی رو میبینید؟ در تصمیم گیری های من چه نوع تصمیم هایی رو میبینید؟ کلن پرسپکتیو زندگی من چی میشه؟ یه آدمی که از زندگیش لذت میبره چه پرسپکتیوی داره؟ هیچ موقع ما به این نیندیشیدیم، هیچ موقع ما به این فکر نکردیم. آدم هایی قطعا از زندگیشون لذت میبرن. شناسه های شخصیتی اینا کدوم هاست واقعا؟ کیا از زندگیشون واقعا لذت؟ ما این سوال رو هیچگاه مطرح نمی کنیم و هیچگاه طرح نمی کنیم، چون اصلا پدیده لذت به نوعی برای ما گناهه. توجه میکنیم. خب دوستان، آیا ما لذت های انحرافی هم داریم؟ آیا میتونه یک انسان از مسائل انحرافی لذت ببره؟ این یک سوال بسیار بسیار اساسی در روانشناسی است که میخواد نیکبختی رو به انسانها یاد بده، اصول زندگی رو یاد بده. آیا ممکنه کسی از خودآزاری لذت ببره؟ حالا ما انواع خودآزاری ها داریم، از خودآزاری های ساده تا خودآزاری های عادتی که ما بهش عادت کردیم، تا خودآزاری های بسیار بسیار پیچیده که دیگه سر از یک سری ناهنجاری های عجیب و غریب در میاد. آیا ممکنه کسی از دیگر آزاری لذت ببره؟ اونجا هم ما انواعی داریم. آیا من میتونم در لباس یه مصلح اجتماعی، در لباس یه مصلح دینی، در لباس یه مصلح فلسفی، در لباس یه مصلح عرفانی به دیگران آزار برسونم و تصور بکنم دارم به اونها خدمت میکنم؟ آیا میشه واقعا؟ و واقعا من از این انحراف لذت ببرم؟ یه در دور خودم جمع کردم، تحت عنوان A, B, X, Y. واقعا اصول خدازاری رو دارم به اینا یاد میدم. اصل بقای لذت، بقای خوشی رو دارم از ریشه تو وجود اینا خوش میکنم. اما به نوعی خودم رو خیرخواه اونها میدونم. اونا هم رفته رفته من رو احساس میکنن من خیرخواه اونا، من اندیشه میکی نسبت به اونها دارم. در روانشناسی لذت این مسئله مطرح میشه. آیا شما لذت های انحرافی دارید به عنوان یک انسان؟ در گستره لذت های انسان آیا میتونه انسان از افسرده بودن خودش یا افسرده کردن دیگران لذت ببره؟ دقت میکنید من چی میگم؟ گاهی من آدم افسرده ایم ولی به این حالتهای خودم افتخار میکنم. همیشه هم میگم حق با منه، شماها اشتباه میکنید. حالا ما انواع افسردگی ها داریم، توجه میکنید هر کدامش. گاهی من طرف مقابل همسرم رو افسرده میکنم در طول زندگی، خواهرم و برادرم و پدرم و گاهی من فرزندان افسرده تربیت میکنم. اصلا در وجود اینا افسردگی نهادینه شده، خودشون هم ممکنه نفهمن. عید لباس رو بپوشیم، به هم تبریک بگیم، شادابی رو تظاهر بکنیم، ولی در واقعیت هممون میدونیم که در درون خودمون افسرده هستیم و چه مسائلی در درون ما غوغا میکنه. آیا میتونه یک انسان از تولید افسردگی برای دیگران لذت ببره واقعا و از این ناحیه کیف بکنه؟ حتی ممکن خودش هم ندونه، یعنی به عنوان مقصر نمیشه گرفتش و مورد مؤاخذش قرار داد. آیا میتونه انسانی از کینه ورزیدن لذت ببره؟ از اینکه نمیتونه دیگران رو ببخشه لذت ببره؟ به موضوع اتفاق افتاده کاری نداره، اصلا خود نبخشیدن یک امر لذت بخشه براش. خود اینکه یادش باشه 20 سال پیش فلان اتفاق در فلان موضع افتاده، آیا میشه واقعا؟ آیا میشه آدم بدخواه دیگران باشه و لذت ببره از این حالتش؟ از این که همش بد دیگران رو میخواد. دیدید در یک اصطلاح عامیانه، بعضی ها اگر خبر خوشی بهشون بدید خیلی ازتون استقبال نمیکنه. بگید ما عروسی بودیم، مهمونی بودیم، خونه خریدیم، رفتیم مسافرت، خیلی خوششون نمیاد. اما خدای نکرده بگید یکی از فامیل فوت کرده بود، رفته بودیم تعزیه، گل از گلشون بشکفت. اینا ذاتاً بدخواه دیگرانه و از بدخواهی لذت میبرن. توجه میکنید اصلا امور خوشایند برای اینا زیبا نیست. لذا ما در فضاهایی میبینیم که شاد بودن گناه و غمگین بودن ثوابه. اصلا آدم ها غمگین باشن ثواب دارن میکنن، ولی شاد باشن زندگی رو در تک تک سلول های وجودشون احساس بکنه. واقعا مثل هوایی که انسان تنفس میکنه شادی های بودن رو احساس بکنه، این رو گناه میدونه. اصلا میگه این گناه ترجمه میکنه. اما غم نه، چقدر عالی، چقدر خوب، چقدر جالب. آیا میتونه کسی از دشمنی کردن و دشمن تولید کردن لذت ببره؟ بعضیا دیگران رو با خودشون دشمن میکنن. هیچکی نسبت به من حس دشمنی نداره، ولی من خودم امور رو یه جوری طراحی میکنم که شما رفته رفته دشمن من میشید و بعد من لذت میبرم. گاهی من بی خودی دشمن شما میشم. توجه میکنم دشمنی با بدخواهی فرق میکنه. گاهی من بی خودی بدون هیچ دلیل دشمن شما میشم، لذت میبرم. یه مثال بسیار بسیار عامیانه من میزنم، شما دقت بکنید. تمام عروس هایی که امروز عروسن و از دست مادر شوهراشون مینالن، فردا میشن مادر شوهر. دقیقا همون رفتاری میکنن که عروس های آینده باز از مادر شوهرهای گذشته. تمام مادر شوهرهای امروز یه روز خودشون عروس بودن. این ساده ترین مثاله که من میزنم. وقتی که یک ناهنجاری در یک جامعه اپیدمی میشه، دیگه نه دلیل میخواد نه جریان، هیچی نمیخواد. توجه میکنی؟ چرا اینقدر ما در جامعه همون مرد سالار و زن سالار داریم؟ این واژه چرا این؟ که دوتا واژه بسیار بسیار منحوس در روانشناسیه. ما در روانشناسی همسر داریم. همسر یعنی دوتا همپوشان همدیگه، نه یعنی زن بر مرد مسلط یا مرد بر زن مسلط. چرا ما در جامعه همون اینقدر اینو داریم؟ اصلا تمام خانواده ها رو ما بررسی میکنیم دیگه، خانواده ها زن سالار، خانواده بی مرد سالار، گویا این وسطه اصلا نوع سومی وجود نداره. توجه میکنید چه میگم؟ نوع سوم اینا به عنوان مثال میگم. این به لحاظ اینه که ما لذت های انحرافی داریم. من از اینی که بر خانمم مسلط باشم یا خانمم بر من مسلط باشه لذت میبرم، ناخودآگاه لذت میبرم. توجه بکنید لذت همپوشانی اصلا به ما بیان نشده، گفته نشده همسر یعنی چی. در داخل پرانتز یه مسئله رو من عرض بکنم، ما جدا از مسائل جنسی، و خیال نکنید مسائل جنسی رو میگم، مسائل جنسی رو بعداً میرسیم بهش، ما از مؤنث بودن یا مذکر بودن خودمون لذت میبریم. میفهمید؟ یعنی یکی از لذت‌های انحرافی دنیای روانشناسی. مرد وقتی که میره خواستگاری به عنوان یه مرد نمیره، به عنوان یه مذکر میره. تا ته بگیرید، حرفایی هم که من نمیتونم بزنم تا ته بفهمید. زن هم وقتی که عروس میشه به عنوان یه زن عروس نمیشه، به عنوان یه مؤنث بودن با زن بودن فرق میکنه، مرد بودن با مذکر بودن فرق میکنه. توجه میکنید؟ لذا این همه ما ناهنجاری داریم در جامعه، این همه مشکلات عجیب و غریب داریم. اینا در دنیای روانشناسی امروز گفته میشه که اگر میخواید پنجره ای باز کنید رو به هنجارها و ناهنجارها، از پدیده لذت کمک بگیرید و برید جلو. اینا در به عنوان نمونه گفتم، بین این عنوان که آیا لذت های انحرافی داریم یا نداریم. خب آیتم بعدی که ما باید بهش توجه بکنیم، این یکی دیگه هم خود من باید خیلی بهش توجه بکنم، هم شما دوستان عزیز. آیا انسان ها میتونن تظاهر به لذت بردن بکنن؟ آیا واقعا میتونیم؟ بعد اگر بتونیم، آیا ما مرتبا تظاهر نمی کنیم؟ بدترین تظاهر ها در دنیا تظاهر به لذت بردن. کسانی که تظاهر میکنن دارن لذت. تظاهر به لذت و شادمانی آیا امکان داره؟ این یه آیتمیه که اگر شما بخواید اون دریچه رو باز کنید بایش بهش بپردازید. این آیتم بعدی رو هم خواهش میکنم خوب دقت بکنید. آیا انسانی میتونه بر اساس زمانهایی که لذت نبرده از زندگی حس لذت بردن رو از دست بده؟ آیا این حس همیشه در انسان ماناست و ماندگاره؟ یا نه؟ اگر یه مدتی پاسخ نگیره از بین میره. دیگه فرد اصلا اشتهایی برای لذت بردن نداره. دیگه زمینه‌ای برای لذت بردن نداره. مثل این میمونه که شما ذائقتون رو نسبت به مثلا چشایی آب از دست بدید. دیگه تندی رو حس نمی کنید واقعا. شوری رو حس نمی کنی. آیا ممکنه کسی حس لذت بردن نداشته باشه؟ یه مقداری پیرامون خودمون رو نگاه بکنیم. بعد می فهمیم آره ممکنه. ممکنه بعضی دیگه اصلا نتونن لذت ببرن. و بعد آیا این یک ناهنجاریه واقعا؟ کسی که نتونه از زندگی لذت ببره، وقتی که میبینه دیگران لذت میبرن، این حاج و واش میمونه که اینا دارن چیکار میکنن. توجه میکنه؟ بس مجبور اونا رو متهم بکنه. انواع اتهام ها در جامعه ما رو ببینید. چون ساده ترینش اینه که میگیم فلانی سر به هواست. توجه میکنید چی میگم؟ فلانی A, B, X, Y از جانب بعضی ها اتهام میکنه. ممکنه این اتهام ها درست باشه، ممکنه نباشه، ولی اول باید ببینیم اون کسی که اتهام میزنه